سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی جلسه 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطانا نصیرا. عرض سلام و ادب و احترام مجدد به حضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. گفتیم که خداوند متعال برای رساندن انسان به بی‌نهایت راه‌هایی داره، سنت‌هایی داره. اول هدایت میکنه، اگه نشد منع از راه انحراف میکنه با انذار، با جلوگیری از گناه. اگه نشد عقوبت آسان میکنه، مبتلا میکنه به بلایی که او دیگه از مسیر انحراف بازگرده. اما اگه باز نشد خدا مهلت میده، خدا نعمتشو زیاد میکنه، شاید او به خودش بیاد برگرده، سنت امحال و استدراج جاری میکنه. اگه نشد و این شخص سقوط کرد در دره گناه و اگر در اثر سقوط ایمان و اگر در اثر سقوط روحش ناقص شد در حالی که ایمان باقیه، مثل انسانی که زخمی شده، در برزخ خدا درمانش میکنه. و گفتیم اگر این روح ایمان دیگه باقی نمونه براش، انسان در مسیر انحراف تا جایی پیش بره که دیگه معاند باشه با اسلام. و علامت عناد با اسلام اینه که با رهبران دین، با رهبران جامعه اسلامی معاندت کنه، دشمنی کنه. اگه به این حد دشمنی رسید دیگه ایمانش از بین رفته. یه وقتی کسی هست که نه، گناهکار تو جامعه ولی با حاکم دینی، با نظام اسلامی و با دین هیچ وقت تضادی نداره. گناهکار برای خودش گناه خودشو میکنه و تو جبهه دشمنم قرار نمیگیره. این هر چه گناه کنه این ایمانش یه جوی آخر میمونه و این پالایش میشه. اما اگر کسی وارد دشمنی شد با دین خدا، با رهبر دین و تو جبهه دشمن قرار گرفت، این دیگه تو این دنیا روحش از بین رفته، ایمانش کاملا از بین رفته و اینجا جهنمی میشه و خدای متعال جهنم رو قرار داده برای اینکه اینها رو به هوش بیاره. اگر اینها در جهنم در قیامت به هوش آمدن فبها، که اگر نیامدن مخلد میشوند. خب این جلسه بحث جهنم رو خدمتون تقدیم کنیم. بحث برزخ رو تقریبا کلیاتشو گفتیم و اما جهنم، یک سوالی که درباره جهنم هست اینکه خدا چرا جهنم رو آفریده؟ ممکنه کسی از ما سوال کنه بگه نمیشد خدا جهنم رو نیافریند؟ نمیشد خدا تا همونجا ادامه بده دیگه، تا سنت ششم جهنمی در کار نباشد، تا ما با خیال آسوده زندگی کنیم؟ حالا اگر گناهی هم داریم در برزخ درمان میشدیم. ببینید باز این از اون سوالاتیست که درش تناقضه. اگر ما لذت میخواهیم که همه میخواهیم، باید جهنمی هم باشه. اگر جهنم نباشه و اون کسانی که آلوده میشوند جایی نباشه که پاک بشند، آیا میشه بدون این که پاک بشند لذت ببرند؟ نمیشه. کسی که قراره ببرنش مهمونی، رفته خودشو آلوده کرده، هم لباساش آلوده شده، بوی تعفن از وجودش ساته، هم افتاده دست و پا شکسته، هم دندوناش شکسته، هم نون مثلا کپک زده مسموم خورده، غذای مسموم خورده، دستگاه هاضمه‌اش به هم ریخته، خراب شده، حالا میگیم تو رو خدا اینو ببرید مهمونی، اینو نبرید بیمارستان، اینو نبرید نمیدونم جایی درمانش کنید، اینو همینطور. یا این بعد تازه بیهوش هم شده، خوابم هست، بیهوشه، از حالم رفته، این چجوری میشه بردش سر سفره مهمانی و لذت بهش داد؟ جز اینه که باید بیدار بشه، بعدم درمان بشه. تازه بیدار شدن گام اوله، درمان شدنم. حالا اگر شما اینو میخوای بیدار کنی، همینجور بهش بگی بیدار شو، بیدار میشه؟ آقا به هوش بیا، نمیاد که. گاهی وقتا یه کسانی رو برای اینکه به هوششون بیاری باید محکم سیلی بزنی. هستن کسانی که مثلا توی سرما ممکنه خوابشون بره. کسی که توی سرما، توی جای سردسیر اگر گرفتار سرما شد، وقتی داره خوابش میبره، شما باید چیکار بکنید؟ بیدار نگهش دارید، چون اگر بخوابه دیگه تمومه، مرده. چطور باید بیدار نگهش دارید؟ بهش بگید نخواب. حالا این گوش نداد. اگر که بله، باید با سیلی بیدار، انقدر بزنی با سیلی تو گوشش تا داغ بشه گوشش، تا بیدار بشه، تا خوابش نبره، خواب از سرش بپره. باید با سیلی اینو بیدار نگه داشت. و شما داری سیلی میزنی به اون، لطف میکنی یا ظلم؟ لطف میکنی، برای اینکه نمیره. به خدای متعال اگر سیلی جهنم رو بر گوش انسان میزنه، برای همینه. بله، فسب علیهم صوت عذاب، این نواختن این تازیانه های عذاب برای اینه که این روح اگر یه مدت دیگه همینجور در بی ایمانی به سر ببره، دیگه محو و نابود میشه، دیگه هیچی ازش نمونه، دیگه سر سفره بی نهایت خدا نمیتونه بشینه. و خدا این سیلیا رو میزنه که او به هوش بیاد، که اینم بلند شه بیاد سر سفره خدا لذت ببره. بنابراین خدا با قیامت اینها رو احیا میکند، با برپای قیامت اینها باید بیدار بشن، که واقعا دیگه کسی که با قیامت بیدار نشه دیگه خیلی سخت دله و سنگ دله. ولی غالبا بیدار میشن، غالبا انسانها در قیامت دلهای مردشون بیدار میشه با این شکای شدید قیامت. و وقتی بیدار شدن، وقت نوبت درمانشون میرسه، چون درمان در خواب امکان نداره برای انسان. بله، برای جسم انسان ممکنه بگید در حالت بیهوشی میشه جسم را درمان کرد یا در حالت خواب، اما روح را نمیشه در حال خواب و در حال بی ایمانی درمان کرد. نمیشه. روح باید ایمان داشته. ببینید مثال میزنیم، چرا؟ مثالش اینطوری دقت کنید. اگر که شما یه نقطه هدف رو نبینی و ایمان به نقطه هدف و نقطه بی نهایت نداشته باشی، نخوای نقطه بی نهایت رو ببینی، اون وقت میگن خودت رو به این نقطه نزدیک کن. اگه اون نقطه رو ایمان نداشته باشی بهش، چطور خودتو به این نقطه نزدیک بکنی؟ معنا نداره. پس باید حتما اون ایمان به اون هدف را در وجودش تولید کرد، و خدا این ایمان به هدف را به وسیله قیامت در وجودش تولید میکنه. او که خدا رو نادیده میگرفت و نادیده گرفته بود در تمام عمر، حالا باید خدا نشونش بده که من هستم. بله، او که فکر میکرد همه قدرت ها مال علم است و دانش، و با علم و دانش میشود از خدا بی نیاز بود، با یه ساختمان و با ماشین میشود از خدا بی نیاز بود، نیاز به خدا نیست. وقتی میبینه همه یه هستی در نبردیده میشود، اونجا میفهمه که قدرت مالکی است. که اونجا خدا در قرآن هم میگه که خودش میفهمه لمن الملک یوم اذن. چرا خدا اونجا ندا میده لمن الملک یوم اذن؟ لله الواحد القهار. بعد خودش خدا جواب میده، آی کسانی که ملک را و جریان زندگیتون رو به دست ابرقدرت ها سپرده بودید، شما که فکر میکردید آمریکا خدای جهان است، شما که فکر میکردید پولدارها همه کاره هستند، شما که فکر میکردید سیاست مداران همه کاره هستند و خدا رو نادیده گرفتید، تدبیر و امورتون رو داده بودید دست قدرتمندان، لمن الملک یوم اذن؟ الان کجا هستند؟ کی میتونه امروز شما رو نجات بده؟ کدوم قدرتی میتونه امروز شما رو نجات بده؟ لمن الملک یوم اذن؟ بعد میگه لله الواحد القهار، برای اون خدای بی نهایتی که یکی بیشتر نیست، شما شریک قرار دادید برای او، و این خدا قهار است و شما از او روی گرداندید و حالا قهرش رو ببینید تا بفهمید که خدا کی بود. خب حالا وقتی بیدار شدن با این شوکه ها درمان میشن. بله حالا میگن عجب اشتباهی کردیم، ما فکر میکردیم آمریکا همه کار است، ما فکر میکردیم پولدارا، زوردارا، مدرک، ثروت، نه همه اینا نابود شد، هیچی نمون جز قدرت خدا، جز خدا هیچ کس دیگه قدرت هیچ کاری رو نداره اینجا. حالا خدا میگه باور کردی؟ حالا دیدی؟ حالا من بهت میگفتم عبادت کن برای این بود که برسی به من، برسی به اینجا که الان در آغوش من باشی نه در قهر من. حالا برگرد نقایصتو جبران کن، حالا یکی یکی به اعمال گذشتت نگاه کن و این اعمال گذشتت اونایی که خوبه بهت لذت میده و اونایی که بده ازش انزجار تولید کن و تنفر تولید کن تا درمان بشی. و این حالا مدت ها طول میکشه تا اینکه یکی یکی کارهاشو بررسی بکنه و کمکش میکنن، بهش میگن، خودش میبینه همه کارشو از لحظه تولد تا مرگ. اینو حضرت امیر میفرماد که انسانی هم که میمیره همون لحظه در بد و ورود به برزخ تمام اعمالشو میبینه، همه اعمالشو. برای اینکه قرار باشه کسی عمل کنن باید اول ببینه دیگه که مشکلات کجاست، صورت اعمالش از بد و تولد میبینه تا لحظه مرگ. اتفاقا اینایی که مرگ تقریبی رو تجربه کردن اینا هم میگن که ما وقتی روحمون از بدن رفت بیرون تمام اعمالمون از لحظه تولد تا لحظه مرگ دیدیم. اونایی که خوب بود لذت میبردیم ازش، اونایی که بد بود زجرمون میداد. خب بعد اینا حالا که تو برزخ قابل درمانن تو برزخ، این بقیه که با قیامت بیدار میشن بعد نقایصشون رو تو قیامت ترمیم بکنن و یه دوره دیگه هم دارن و اینکه توبیخشون هم دوره توبیخ را هم بگذرونن. برای اینا این ستاش باید تو قیامت رخ بده، هم بیداری، هم درمان، هم توبیخ. بله که حالا اگه دیگه بیدار نشن نه امکان درمان وجود دارد نه توبیخ و همچنان میمونن الی ابد و هیچ وقت سر این سفره بی نهایت نمیان. خب و اما عرض کردیم که دیگه این آخرین کاری است که خدا میتونه برای اینا بکنه. جهنم آخرین عامل احیا و پالایش انسان است که این احیا حالا به چه شکل انجام میشه، چطوری خدای متعال اینها رو احیا میکنه و قلبشون رو زنده میکنه با این شوک‌های شدید. خدا از اعمال خودشون آگاهشون میکنه. بله بعد از اینکه حالا بیدار شدن با اون شوک‌ها و فشارهای قیامت که دیدن همه عالم نابود شد، حالا خدا یه جور دیگه میخواد اینها رو به خودآگاهی برسونه و اونی که اعمالشون رو ببینند تا بتونند تنفر از اعمال بعدشون پیدا بکنن. این رو خدای متعال به این شکل نشونشون میده که تجسم اعمال خودشون رو بهشون نشون میده. میگه بهت گفتیم دروغ نگو و تو گوش نکردی، حقیقت دروغ مثل این مار که چگونه الان بر وجود تو غلبه داره، اون روز دروغ بر اعمال تو غلبه داشت و تو نفهمیدی که چقدر خطرناکه. ما مجبور شدیم برای اینکه تو بفهمی که چقدر بده اینو به صورت یک ماری در بیاریم تا تو بفهمی چقدر دروغ بده. بله ببینید در برزخ هم تجسم عمل بود ها، در برزخ هم تجسم عمل هست، اما در کنار انسان، در بیرون وجود انسان، در کنار انسان، در همسایگی مونس انسان میشه اونجا اعمال خوب و بدش و اون اعمالی که غلبه داشته باشه اون تو آخر باش میمونه. اما تجسم عمل تو قیامت به چه شکله؟ در درونه. اینو دقت کنید، تجسم عمل تو برزخ در بیرون وجود انسانه، تجسم عمل در قیامت در درون انسانه. تو برزخ انسان شکل برزخی دروغشو به صورت مار میبینه، ولی یه ماری که در کنارشه، اما تو قیامت این مار در درون وجودشه. و کدوم خطرناکتر و بدتره؟ این خیلی ترسش میشه. چرا اینجا خدا تو درونش این عمل رو تجسم میده؟ چون اگر در بیرونش تجسم میداد بازم این قبول نمی کرد به خاطر لجاجت خودش. بله، اگه خدا ما رو در بیرون شونش میگه این دروغ توست، میگه کی گفت این دروغ منه؟ حالا خدا در درونش این عمل رو نشونش میده، میگه ببین این مال خودته، خودت کردی، این ساخته دست خودته. یا این عقرب که نماد گزش های زبان اوست، اینو در درونش، یا هر چیز دیگری که هست، همه در درون وجودش. خب بعد حالا این آتش جهنم از کجاست؟ این آتشی که میگن که انقدرم دربارش سخن گفته شده، در قرآن هم انقدر هشدار داده شده، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید بپرهیزید از آتشی که هیزومش سنگ ها هستند و انسان ها. این آتش حقیقتش آتش درونی و عذابه، حقیقتش آتش درونی و عذاب عمله. وقتی انسان از عمل خودش آگاه میشه، در درونش آتش میگیره. قرآن هم میفرماید این آتش از قلب سرایت میکنه به بیرون، التی تطلع علی الافئده، آتشی که در درون بر درون انسان غلبه دارد. خب از درون میسوزه، اون وقت تجسم پیدا میکنه به بیرون و در بیرون به صورت آتش حقیقی جسمش رو هم عذاب میده. نگاه کردید، ما یه نمونه از این اثر حالات روح بر جسم همین تو دنیا داریم دیگه. اثر حالتهای روحی بر جسم دیده میشه یا نه؟ اثر خجالت روی جسم چه اثری داره؟ جسم رو سرد میکنه، زرد میکنه، شل میکنه. اثر خشم چیه؟ خون رو در فشار خون رو در جسم بالا میبره، صورت سرخ میشه، قوت و نیرو زیاد میشه. خب اینا اثر حالت روح، مگه غضب حالت روحی نیست؟ و چرا در جسم اثر میذاره؟ حالا اون حالت روحی خودآگاهی به قدری زیاده که اثرش روی جسم به گونه ایست که تمام جسم شعله بر میشه. نه اینکه مبالغه بخوایم کنیم ما، الان مگر در اثر خشم بر روی جسم مبالغه میکنیم؟ بدن سرخ میشه، چشم ها سرخ میشه، نیرو و زور زیاد میشه، انسان عصبانی میشه. خب این یه ذره اثر گذاشت، اما اون اثر اعمالی که انسان آگاه میشه ازشون تو قیامت به گونه ایست که آتش از وجود انسان ساطع میشه. بله، این آتش درونی و عذاب اون وقت در بیرون تجسم پیدا میکند. بله، این میشه برای انسان جهنم، تجسم پیدا میکنه. خب پس بنابراین همه ی آتش ها در جهنم از وجود خود انسانه. خدا انسان آتش نمیزنه، جز اینکه فقط انسان آگاه میکنه از اعمالش، میگه آگاه باش. و این برای چی آگاه میکنه؟ نمیشه خدای آگاه نکنی؟ میگه اگه آگاهش نکنم درمان نمیشه، باید آگاهش کنم تا تنفر پیدا کنه از اعمال زشتش. اگر با همین صورت بیارمش، با این روح آلوده تو بهشت، لذت نمیتونه ببره تو بهشت. بنابراین همه آتش ها از اعمال انسان است. و اما انواع عذاب ها در جهنم چیه؟ انواع عذاب ها، چون عذاب ها فقط یکی نیست، یه آتش نیست. چون ما فکر میکنیم که فقط جهنم حرارت داره، اونجوری برای ما گفتن که آقا جهنم فقط میسوزی. اگر جهنم فقط سوزش جسم بود، ما رو مینداختن تو مواد مذاب که جسم بسوزه، که خیلی ساده بود، این قابل تحمله. اما اون حقیقت جهنم، این عذاب ها ایناست که قابل تحمل نیست. چیه؟ یک، اولین چیزی که انسان اونجا درک میکنه و زجر میکشه اینه، عذاب ادراک بزرگی محضر خدا. تو دنیا بزرگی محضر خدا رو درک نمی کرد. اونجا بزرگی محضر خدا رو درک میکنه. اون محضری که در دنیا او رو اصلا درک نمی کرد یا درک میکرد او رو به هیچ می انگاشت. این عذاب خیلی سخته. بذارید براتون مثال بزنم تا روشن بشه که این عذاب چقدر سخته و چقدر به انسان فشار میاره. فرض کنید شما اینجا در دنیا بهتون گفتن که آقا حکم اعدامتون خدای نکرده صادر شده، مصادره اموال، اعدام، زندان، همه چیزم خلاصه براتون دیگه تمام شده. اما یه نفر هست، شما دنبال راه چاره میگردید، بهتون میگن آقا باید بری پیش فلان شخص، فلان مقام مسئول، او یه امضا کنه کار شما درسته. نه تنها اینها برداشت میشه بلکه درجات عالی هم بهتون میدیم، فقط از دست او برمیاد. خیلی خوب، شما هم سوار ماشین میشی میخوای بری پایتخت یا جایی که او هست، توی ماشین اتفاقا یه همسفر کنارته و در مسیر این سفر او انواع و اقسام اکرام ها رو به شما میکنه، احترامتو میذاره، توشه بهت میده، قرض بهت میده، مراقبت ازت میکنه، ولی شما نه احترام میذاری، نه به او چیزی میدی، نه مراقبت میکنه، گاهی هم بی احترامی هم بهش میکنه. بعد خلاصه به مقصد میرسید، او میره سراغ کار خودش، شما هم میری سراغ اون کسی که قراره برای شما حکمی بده که همین محکومیت ها رو برطرف بکنه. میری یه دفعه در اتاق رو، در اون دفتر رو باز میکنی، میبینی کی اونجا نشسته؟ همون همسفر همیشه، همسفر تو که از اول سفر تا آخر با تو بوده. و شما یه دفعه اونجا یادت میفته که عجب من چه بی احترامی هایی به این کردم. اولین چیزی که یادت میفته اینه که ای وای. بعد یاد محبت های او میفتی. اونجا انقدر فشار سخته که انسان حاضره که اونجا زمین دهن باز کنه بره لای زمین. میگه کاش منو بکشند، من با این روبرو، کاش میمردم با این روبرو نمیشدم. بعد حالا اگه اون آقا بگه که بفرمایید تو، بازم اکرام کنه چی؟ زجر آدم بیشتر میشه. اگر بازم اکرام کنه زجر میشه. اونجا انسان خودش تقاضا اینه داره که بیا بزن تو گوش من، بیا واقعا منو بزن، من مستحق کتک خوردنم، به من توهین کن، به من فحش بده، منو بزن تا خودم یه ذره راحت شم. انسان اینجا طالب این است که عذابی از طرف او به انسان برسه تا انسان خودش آرام شه. چیزی جز یه سیلی که او بزنه به آدم انسان آرام نمی کنه. درسته؟ اگه محبت کنه زجر انسان بیشتر میشه. لذا بعضی از کسانی که میگن واژه عذاب از واژه عذب، عذب یعنی گوارا، انسان اونجا میبینه که واقعا این آتش برای ما گواراست. گواراتر از اینه که من اینجا بمونم و بیش از این خجالت بکشم، واقعا اینطوریه. خب اون وقت انسان اونجا به یاد حرفای خدا میفته. خدا میگه که خب بهت گفتم روزی منو ملاقات میکنی، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. تو یه روزی خدا رو ملاقات میکنی، خدا دائما میگه من همراه تو هستم، هو معکم اینما کنتم، من همیشه کنارتم، و تو یه روز منو ملاقات میکنی، به فکر اون روز ملاقاته باش، ببین چه کار میکنی امروز. و اون ملاقاته بله خیلی سخته، چون انسان یاد تمام این تفریطهاش میفته. سبحان الله. بعد یه داستان اینجا هست، بعضی شاید شنیده باشید، میگن یه بنده ای در روز قیامت میگه خدایا چرا تو دنیا من انقدر تو رو واضح نمیدیدم؟ اینجا خیلی حضورت برای من واضح و آشکاره، اگه تو دنیا هم انقدر حضورت و واضح و آشکار میدیدم شاید گناه نمیکردم. یه جایی چون تو دنیا کنارم نبودی من مبتلا به گناه شدم و حضورت رو نادیده گرفتم. خدا میگه نه، اشتباه نکن، نگاه کن، من تو دنیا هم بهت گفتم، اینجا هم نگاه کن ببین، من تو دنیا همیشه کنارت بودم، پشت سرت نگاه کن، در ساحل دنیا هر جا تو قدم زدی و جای پای تو هست، یه رد پا کنار پاته، کنار رد پای تو هست، اون رد پای منه، یعنی اثر وجود من. ببین همیشه من کنارت بودم. هو معکم اینما کنتم. این نگاه میکنه، راست میگه خدا، توی ساحل دنیا کنار رد پای خودش یه رد پاس همیشه که همه جا بوده. یه جایی میگه خدای دیدی یه جایی نبودی، یه جایی یه رد پا بیشتر نیست، اونجا نبودی، من گناه کردم. خدا میگه بیشتر دقت کن، اون رد پا، رد پای منه، نه رد پای تو. من بودم و تو رد پا نداشتی. میگه خدای پس من کجا بودم؟ میگه تو در آغوش من بودی، یه جایی در آغوشم بودی، اینقدر به تو نزدیک بودم، بازم حضور منو نادیده میگرفتی، بازم در اون حال گناه میکردی. کی انسان در آغوش خداست؟ تو ایام الله، جمعه ها، انسان، همه انسان ها در آغوش خدا هستند، از شب جمعه تا غروب جمعه، از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه، همه در آغوش خداییم. ایام محرم، دهه محرم، ایام ماه رمضان، ماهای حرام، ایام الله، تو ایام ولادت ها، ایام دیگر که ایام الله هست، اینا زمانهایی است که ما در آغوش خداییم. اون موقع هم که تو آغوش خدا بودیم، خودمونو باز آلوده کردیم و اون وقت میفهم ای وای. چون بعضی وقتا مثلا یه بچه بفهمی که لباسش آلوده کرده، حالا اگه خودش بوده فقط خودش آلوده شده، بعد اگه بفهم من در آغوش خدا بودم و لباسم آلوده کردم، خیلی وقت بد میشه. خب سبحان الله، انشالله خدا یه ادراکی بهمون بده که حس بکنیم این محضر رو. اگه تو دنیا محضر خدا رو حس نکنیم، وقت گرفتار این عذاب میشیم قیامت. این بالاترین عذابه، خیلی سخته. مثلا اینجا انسان فریاد میزنه که وا حسرتا علی ما فردت فی جنب ربی، وای بر من، حسرت میخوره که چقدر در برابر خدا تفرید کرده، چقدر کوتاهی کردم، این خدای به این نازنینی چرا نرفتم در آغوشش، چرا به سمتو، چرا کارها رو برای او نکردم. اونجا میبینی این خدای به این خوبی من چرا بی احترام میکنم، چرا با او رفیق نبودم، چرا این فرصتها رو از دست دادم. خب لطف خدا رو اونجا میبینه، بعد میگه وای بر من که چقدر کوتاهی کردم. خب یه عذاب دیگه، یه نوع دیگه از عذاب، عذاب قرار گرفتن در مقابل نور پس از عادت و لذت از تاریکی. این هم برای بعضی ها هست. ببینید شما خودتون آزمایش کنید، توی دنیا هم شاید دیدید یک کسی که یه مدت توی محیط تاریک زندگی بکنه و چشمش عادت کنه، مثلا یه سال، دو سال، سه سال، هرچه بیشتر بدتر وضعیت، عادت به تاریکی کنه، بعد یه دفعه بیاریش در مقابل خورشید درخشان، در مقابل نور، نور برای همه لذت بخشه، اما اینو که میانی در مقابل نور چی میشه؟ زجر میکشه، انگار که این شعاع نور مثل نیزه هایی چشم او رو درد میاره. خب چرا اینطوری شده؟ چون این مدتی در تاریکی بوده. انسانایی که مدتی دور از خدا بودند، در ظلمت گناه بودند، وقتی که در قیامت جلوه حضرت حق رو خدا بهشون نشون میده و جلوه خودش رو نشون میده میبینن، اینا زجر میکشن. رؤیت جلوه خدا لذت داره، اما برای اینا زجر داره. بله. و باز یه نوع دیگه از عذاب، عذاب حسرت از دست دادن فرصت‌های طلایی دنیا، یوم الحسرت و الندامه، که رو یکی از اسامی روز قیامته. انسان وقتی میبینه چه فرصت‌هایی رو در دنیا از دست داد، جوانی را، فراغت را، فرصت‌های خوب رو برای حرکت به سوی خدا از دست داد، حالا اینجا گرفتار تنهایی و گرفتار فقر شدید شده. خب اینا برای انسان سوزش تولید میکنه. چه شبهایی که میتونستم بلندشم با خدا مناجات کنم، گرفتم خوابیدم الکی. چه ساعتهایی که میتونستم مطالعه کنم، نشستم فیلم دیدم الکی، نشستم فوتبال دیدم. وقتمو گذروندم با 4 بازیگر و بازیکن، وقتمو به خدا ندادم. اون بازیگرها و بازیکنها الان کجا هستند؟ چه کار میتونن برام بکنن؟ اینجا همه کار خداست. اینا خیلی زجر میاره برای انسان باز دوباره. بله، سوزاندن فرصت ها در دنیا موجب سوختن در آتش حسرت قیامت میشه. بله، بعد چقدر اعمالی که انجام دادم ولی چون برای خدا نبوده همش فانی شده. و کذالک یریهم اعمالهم حسرات، وقتی اعمالشو میبینه حسرت میخوره از اینکه این اعمالشو بد انجام داده. خب باز یک نمونه دیگر عذاب، عذاب ناشی از ناتوانی دریافت لذات بی نهایت. وقتی میبینه یه ده سر سفره خدا نشستن دارن لذت میبرن ولی اون نمیتونه لذت ببره چون بیمار روحش آلوده است، عذاب میکشه. چرا من نمیتونم لذت ببرم؟ رضا به اونا میگه، به بهشتی ها میگه بیاد جلو تا منم از نور شما استفاده کنم در ظلمت، در تاریکی. اونا میگن این نور رو از دنیا باید میآوردی، فایده نداره، اینجا این نور مال خودمونه، نمیشه تو استفاده کنی، ما هم بدیم نمیتونی استفاده کنی، این نور در درون ماست، تو باید در درون خودت این نور رو قرار میدادی. زجر میکشه از اینکه نور نداره، زجر میکشه از اینکه کسی رعایت حال او رو نمیکنه، زجر میکشه از اینکه نمیتونه لذت ببره. خب گفتم، بازم میگم، فکر نکنید معاد برای این است که خدا مجازات کند کسانی را، ابدا. معنای معاد اینه که اینه برگشت، انا لله و انا الیه راجعون. معاد یعنی وقتی که الیه راجعون تحقق پیدا، معاد یعنی وقتی خدا آغوشش رو باز میکنه همه رو بغل میکنه، اون وقت اون کسی که آلوده است زجر میکشه. معاد یعنی اینکه خدا جشن بزرگ اتصال با بی‌نهایت رو برپا کرده. زمانی است که وعده ای که به بشر داده که روزی من تو رو مثل خودم میکنم، این وعده محقق شد، درها باز میشه، میگه بفرمایید سر سفره. اما اون کسی که خودشو آلوده کرده و ناقص کرده روح خودشو، او فقط زجر میکشه. همه خوشحالن، این ناراحت. خب بعد باز دوباره یه نوع دیگه عذاب، عذاب ناشی از کنار رفتن نقاب ها. برخی از مردم هم عذابشون اینطوریه که تو دنیا همه او رو خوب میدیدند، پشت نقاب انسانیت میدیدند، پشت نقاب روحانیت میدیدند، پشت نقاب مذهب قایم شده بود، اما در وجودش حیوانی بیش نبود. اونجا که روز قیامت نقاب ها کنار میره، یوم تبل السرائر، روزی که سرائر باطنها آشکار می شود، باطن انسان آشکار میشه. اینم برای انسان خیلی زجرآوره، مثل اینکه تو این دنیا یه دفعه آبروی انسانو ببرن، باطن آدم آشکار بشه توی جمعیتی، یه دفعه از روی علامت بفهمن که آقا مثلا این جنایتو این انجام داده، آشکار بشه باطن انسان. چقدر سخته، چقدر زجر میکشه انسان. باطنها آشکار، وقت اونجا باطنها به رو میاد، خودشو نشون میده. کسی که اخلاق سگ داشته چهره سگیش آشکار میشه، اونی که بی غیرت بوده مثل خوک چهره خوکیش آشکار میشه. وقت پیامبر خدا فرمودن اونجاست که بعضیا به صورتهای مختلف، به صورتهای حیوانات محشور میشن، یکی خوک، یکی خرس، یکی میمون، یکی سگ، دیگه اونجا حقیقت باطنشون ظهور پیدا می کند. و در قرآن داریم که بعضی صورتهاشون سیاه میشه، دروغگویان، اون کسانی که متکبر بودند و اون کسانی که نخواستن حرف خدا رو در دنیا گوش بدن، از صورتهاشون پیداست، صورتشون چنان سیاه میشه که همه میبینن که این متکبران که اینقدر وجهه دنیوی خودشون براشون ارزش داشت و آبروشون براشون ارزش داشت تو دنیا، و نمیخواستن تو دنیا هیچ وقت باطن عملشون آشکار بشه، اینجا همه چیز آشکار شده. خب باز یه عذاب دیگه هست، عذاب ناشی از گواهی اعضاء وجود انسان. اعضاء وجود انسان، اعضاء بدن انسان گواهی میده. چشم میگه که من چقدر نگاه به نامحرم کردم، چون مشخصه از چرکه هایی که توشه، از زخم هایی که توشه معلومه، همه میبینن، نیاز نیست حرف بزنن، از ظاهر چشم پیداست، از زبان پیداست که چقدر دروغ گفته، چقدر حرف زشت زده، از دست پیداست که چقدر به حرام آلوده شده. کاملا اعضاء وجود انسان گواهی میدن که من اهل گناه بودم. خب اینم باز برای انسان خیلی زجرآوره، نمیتونه پنهان کنه. و باز عذاب دیگر، عذاب ناشی از تجسم گناهان در وجود انسان. گناه در وجود تجسم پیدا میکنه، انسان میفهمه که در وجودش آتشی هست، چون قرآن میفهمه که فبصر و کل یوم حدید، چشم تو در اون زمان بینا میشه، میبینی گناهان رو، میبینی که حالا پیامبر خدا میگن گناهان به چه صورت تجسم پیدا میکنه. در روایت داریم که پیامبر خدا میفرماید که بعضی وقتا بعضی از گناهان به صورتی تجسم پیدا میکنه که مثل عقربی است که از شترهای دنیا بزرگتره و 70 نیش داره، هر نیشش 70 سال درد ایجاد میکنه. بعد وقت آدم میفهمه که بابا این عمل خود منه، از درون خود انسان این بیرون میاد. این تجسم عمل هم عرض کردیم باز برای لطف خداست. خدای چرا این کارا رو میکنی؟ برای اینکه تو دنیا هر چی بهت گفتم این عملت بده، گفتی نه خیلی هم خوبه، حالا حقیقتشو نشونت میدم که بفهمی چقدر بده. بله، گناهان زبان که بیشترین عذاب رو تولید میکنه، که پیامبر فرمودن آیا چیزی جز گناهان زبان انسان رو میکشونه به جهنم؟ که واقعا گناهان زبان خیلی زیاده، که اون وقت زبان انسان به صورت اژدهایی میشود که همه چیز رو با آتش میکشه و از جمله اول خود انسان رو آتش میزنه. اونجا تازه میفهمیم که زبان من اژدها بوده و من نمیدانستم. هرچی هم بهش میگفتن گوش نمیکرد. باز گناهان دیگر به صورتهای مختلف اونجا حقیقتشون آشکار میشه. این آواز و رقص و موسیقی اینا چی بوده؟ اینا آتشی بوده در درون، آتشی بوده که من به گوش خودم میرسوندم و حالا یه دفعه همه در وجود من شعله بر شده. اونجا میبینم باطن اینها آتش است. حرامخواری به شکل دیگری، به شکل آتش در شکم انسان میجوشه، شعله بر میشه. و قرآن اینا رو فرموده ها، گوش نکردن مردم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. بله باز بله، تجسم گناهان دیگر، نگاه های حرام، رابطه های حرام، اینها به صورت های گوناگون که واقعا عذاب میده انسان رو و باطنشون و حقیقتشون آشکار میشه، انسان رو دچار خجالت شدید، دچار عذاب شدید میکنه. بله خب، یعنی یک کلام خلاصه این که عذابهای جهنم همشون تجسم اعمال خود انسانه. حالا چه عذابهای دیگری در جهنم هست؟ اینا رو زیاد شنیدید. در جهنم تاریکی هست، اما این تاریکی ناشی از چیه؟ ناشی از تاریکی روح انسانه، ظلمتی که در روح انسانه. در جهنم کوری هست، اهل جهنم همه کورند. چرا؟ چون چشم جانشون، چشم قلبشون در دنیا کور بود. بعد میگن لمه حشرتنی اعما، خدای چرا ما رو کور محشور کرد؟ خدا میگه تو دنیا هم کور بودی، حق را در دنیا نمیدیدی، تو کور بودی، هرچی بهت گفتن بابا این دشمن خداست، تو گفتی نه این منجی ماست، تو به سمتش رفتی، کور بودی ندیدی، اینجا هم کوری. در جهنم کری هست، اهل جهنم کرند، زجر میکشن از اینکه کرند. البته کرند نسبت به صدای خدا، نسبت به آواهای رحمانی، اما صدای زجه جهنمی ها رو میشنوند، صداهای خوب رو نمیشنوند. کرند چرا؟ چون سخن حق رو در دنیا نخواستن بشنوند. این تجسمش میشه کری در اونجا. گنگند، نمیتونن حرف بزنند، زبانشون لاله. چرا؟ چون تو دنیا نمیتونستن حرف حق بزنن، نمیخواستن حرف حق بزنن. لنگند، نمیتونن راه برن. چرا؟ چون تو دنیا هرگز دلشون رو در مسیر خدا به حرکت در نیاوردن. مکانشون تنگه، خیلی در ضیق مکانی به سر میبرند. دلیلش اینه که تو دنیا روحشون رو در تنگنای دنیا قرار دادند، دل به دنیا بستند، تنها هستن، احساس تنهایی شدیدی میکنن، چون تو دنیا دلشون رو تنها گذاشتن، با خدا انس و الفت نداشتن. زشتی از سراسر وجودشون میباره، چون تو دنیا همه اعمالشون زشت بوده. جهالت سراسر وجودشو گرفته، نمیداند که باید چه کار کند، چون تو دنیا جهالت داشت و ترس و وحشت وجودشو گرفته. ناشی از دوری از خداست این ترس، تو دنیا از خدا دور بود اما این ترس و وحشتشو حس نمی کرد، حالا اونجا می فهمه که دوری از خدا چه ترس و وحشتی تولید میکنه. اضطراب، خشونت، بغض و کینه، تنفر، یأس و ناامیدی، درد و مرض، فقر و بیچارگی، همنشینان بد، شکنجه و تازیانه، خجالت و حسرت، خستگی، حقارت، اسارت، جدایی و غربت، گرسنگی و تشنگی، دشنام، جبران و پلیدی و مزد میخوام چرک و پلیدی و خفگی. بله، دشنام و چرک و پلیدی و خفگی، اینا چیه؟ تمام اینا ناشی از اعمال خود انسانه، همه اینها آثار روحیات انسانه. بله، چیزهاییست که آتشهاییست که با دست خودش برای آینده خودش قرار داده. به هر حال این عوامل و عوامل دیگری که برای عذاب در جهنم هست همه ناشی از رفتارها و اعمال خودشه. خب واقعا پناه باید برد به خدا. شبهای ماه رمضان که ما این دعای مجیر رو میخونیم، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، اونجا باید به خودمون بگیم. این دعا برای اینه که ما به خودمون بگیم مواظب باش، خودتو از آتش جهنم خلاص کن، کاری نکن که گرفتار این عذاب ها بشی و این آتش ها رو خودت باید از خودت برداری. بله خب، اما حالا آیا راه نجاتی هست یا نیست؟ آیا راه نجاتی هست یا نیست؟ راه نجات چیه؟ چه کار باید بکنیم که نجات پیدا بکنیم؟ بله ببینید، من یه جمله رو عرض بکنم اینجا که شما دقت بفرمایید. خدای متعال هیچ وقت راه‌های نجات رو بر روی انسان نمی‌بنده. گفتیم فقط در صورتی که خود انسان نخواهد این راه ها بسته می شود. خدا تو همین دنیا هم راه های زیادی برای نجات قرار داده و اتفاقا ما روایت زیاد داریم که نجات خیلی آسانه. حسن بصری که در زمان امام سجاد بود، یکی از عرفای حالا غیر شیعه است، مسلکش هم مسلک اهل بیت نبود، یه عرفان مندرآوردی داشت. حسن بصری یه وقت اون زمان گفت العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، گفت که خیلی تعجب است اگر کسی نجات پیدا کند، خیلی تعجبه و امکان نجات نیست. این جملهش به گوش امام سجاد رسید. امام سجاد فرمود که این داره اشتباه میگه، بهش بگید. باید برعکس گفت، العجب کل العجب ممن هلک کیف هلک. تعجب از کسی است که چجوری با این همه راه‌های نجات هلاک شده. راه‌های نجات خیلی زیاده، ولی چرا این همه راه نجات رو طی نکرده؟ و واقعا اینطوریه، خدا راه‌های نجاتش خیلی بیشتر از راه‌هایی است که منجر به هلاکت میشه. تو همین دنیا ببینید چقدر خدا کارایی کرد که اینها، کسانی که اهل جهنم قرار بود بشن و معلوم بود که اهل جهنم میشن، خدا چه کار براشون کرده تو همین دنیا. شما ببینید در باره دشمنان اهل بیت، نمیدونم اینو عرض کردم یا نه، دوباره عرض بکنم، امام حسین در روز عاشورا چیکار کرد با اینا؟ همه اینا دارن خودشون رو جهنمی میکنن دیگه، عذاب رو برای خودشون مخلد حتمی میکنن و دائمی و ابدی، خودشون رو برای عذاب مخلد دارن میکنن. امام حسین میاد اول بهشون میگه ببینید، بیاد امامت منو بپذیرید، اگر امامت منو بپذیرید نجات پیدا میکنید. میگن نه. بعد میفرماید که خب اگه امامت منو نمیپذیرید، امامت یزید رو هم نپذیرید. ببینید این مثال رو دقت کنید، یه معلم دلش میخواد همه دانش آموزاش قبول بشند با نمره بالا، اما یه امتحان میگیره در آخر سال که بعد همه رو بفرسته کلاس بالاتر، از مثلا 20 تا دانش آموز 15 تا قبول شدن، 5 تا میافتند. معلم میگه چرا شما جواب سوال امتحان ندادید؟ میگن آقا سخت بود. میگه یه سوال آسان‌تر، من یه امتحان آسان‌تر میگیرم، سوالا رو خیلی ساده‌تر میکنه. بعد امتحان میگیره، اینا باز یکیشون قبول میشه، 3-4 میمونه. بهشون میگه که باز چرا شما رد شدید؟ میگن آقا بازم سوالا سخت بود. دوباره میگه یه امتحان آسان‌تر میگیرم. دوباره امتحان ساده‌تر، یکی قبول میشه، این دو سه تا میمونند. بازم میگن سخت بود. خدا میگه ببینید، معلم میگه ببینید، شما یه امتحان خیلی ساده میگیرم ازتون، فقط بگید یک به علاوه یک میشه چند. و این میگه نه سخته، این هم سخته. معلم میگه اصلا از این ساده تر میکنم، فقط بگو یک، یه هوری کلاس بالاتر، فقط بگو یک. بعد این میگه چی؟ میگه من نمیتونم بگم یک، یه نمیتونم بگم یک. اگه گفت من نمیتونم بگم یک یعنی چی؟ یعنی نمیخوام بگم یک، یعنی نمیخوام بگم. ولی تو که گفتی ها، وقتی میگی نمیتونم بگم یک یعنی نمیخوای بگی، چون دیگه خودت نمیخوای. من اینی که دیگه میرسه به جایی که نمیخواد بگه چی میشه؟ این دیگه جهنمی میشه. ولی اگر کسی این راه ها رو، حالا ببینید امام حسین چیکار کرد. امام حسین فرمود اول ولایت منو بپذیرید. نمیشه، سخته، من یزید میکشم اون. خب سخته، باشه، پس امامت منو نمیپذیرید، امامت یزیدم نپذیرید، چون که دیگه نمیکشتون. یه چرا؟ بازم ممکنه به ما حمله کنه. خیلی خوب، امامت یزیدو میپذیرید، با من نجنگید. میگن نه، اینم یزید گفته باید بجنگیم. خب با من میجنگید، منو نکشید. خب میگن نه، باید بکشیمت. ببینید هی سوالات آسان‌تر، منو میکشید، باشه، آبم بدید و بکشید. ببینید اینا امام حسین آب نمیخواد ها، امام حسین برای اینکه اینا رو نجات بده داره بهانه میاره تا اینا رو از این راه نجات بده. میگن نه، آبم بهت نمیدیم. یزید گفته آبم ندید، چشم، به من آب نمیدید، به طفل خردسال 6 ماه هم آب بدید، اون که گناهی نداره. اگه کسی به این آب بده، باز امام حسین اون روز فرمود اگر کسی آب بده به این طفل خردسالم، ضمانت میکنم از دست جدم سیراب بشه. اگر قاتل علی اکبر که اون موقع کشته شده بود، علی اکبر قاتل حضرت ابوالفضل عباس، می اومدن و به این بچه آب میدن، امام به بعدش عمل میکرد یا نه؟ عمل میکرد. خب و بفرمایید که حالا ساده تر از این چی میشه؟ این که امام فرمود اگر کسی یه قطره آب بیاد به لب خشک این طفل برساند، من ضمانت میدم بره بهشت. یه قطره آب، یعنی بهشت رفتن به اندازه یه قطره آب آسان کرد، نجات از جهنم رو به اندازه آوردن یه قطره آب. آیا آوردن یه قطره آب در اون سرزمین که هر جاش میکنده آب بود، آیا سخت بود؟ سخت نبود که، درسته؟ خب حالا ببینید، دقت بفرمایید که راه های نجات بازه، اما اینها نمیخوان. و راه های نجات خیلی آسانه. بذارید یه جمله بگم، اینو بد نیست، قصد ندارم خدای نکرده برخلاف مثلا مقدسات بعضی از کسانی که اعتقاداتی دارن حرف بزنم، ولی حدیث از امام صادقه در بهار الانوار که امام صادق میفرماید یکی از دشمنان اهل بیت، کسایی که ریختن به خانه حضرت فاطمه زهرا را آتش زدند، در بستر بود لحظات آخر عمرش، گفت که بگو علی بیاد. به پسرش گفت، پسرش رفت سراغ حضرت امیر، حضرت علی اومد بالا سرش، گفت یا علی من خیلی اشتباه کردم، میخوام توبه کنم، راهی هست برای توبه؟ حضرت فرمود بله راهی هست. خب چرا حالا به فکر این افتادی که توبه کنی؟ گفت صاحب خود رو، رفیق خودم رو در تابوت جهنم دیدم، حالت قش برام پیش اومد، بیهوش شدم، در عالم بیهوشی دیدم که رفیقم و صاحبم در آتش است، فهمیدم که منم هستم، ما تو رو خیلی اذیت کردیم، میشه برگردیم؟ حضرت اون بله، فقط یه راه داره، همینایی که گفتی اجازه بده من اصحاب پیامبر بیارم جلو، اونا هم یه بار دیگه بگو. این همون که بگویه که، درسته؟ و این دیگه میتونه اینا رو یه بار دیگه بگه، همینه که میگه بگو یک، فقط یک بار اینا رو که گفتی جلو اصحاب پیامبر بگو، بذار اونا بفهمن که تو داری اعتراف میکنی که اشتباه کردی و به زور حق ما را غصب کردی. حضرت اتفاق امام صادق میگه حضرت امیر بهش گفت رضایت حضرت زهرا را برات میگیرم، دیگه از این بالاتر رضایت حضرت زهرا را برات میگیرم اگر این حرفو بزنی به اصحاب، چون دیگه درست میشه دیگه، همه اختلافات از بین میرفت، تمام میشد، امت اسلام دوباره امت واحده میشد، این همه بدبختی ها و مشکلاتی که امروز هست، این همه کشتاری که تکفیری ها چقدر دارن مسلمان میکشند تو عراق، تو پاکستان، تو خود افغانستان، تو سوریه، اخیرا دیدید اینا این تکفیری های وهابی تو سوریه فیلمشون در تلویزیون که علماشون فتوا دادن که تجاوز کنید به زنان سوری، این جهاد نکاح هست و اشکالی ندارد، علناً حمام نکاح درست کرده بودند و روش نمیشونن بسم الله ادخل یا با نام خدا داخل شو حمام نکاح، و نشون داد زنان سوری یا زنان یمنی که به سوریه سفر کرده بودند که اینا گرفتار اینها شده بودند و به کرات به اینها تجاوز شده بود، این وقت عالم وهابی فتوا میده که این جهاد نکاحه، برید. اینا اصلا با این انگیزه الان اینا رو میفرستن سوریه که میرند، که اینا جان خودشون هم بعضیا میذارن سر اینکه تجاوز کنن به این سوری ها، خیلی جنایت کردن. اینا ناشی از چیه؟ ناشی از همان اختلافاتی که اول درست کردند، که اگر اعتراف میکرد اونجا همه این اختلافات تمام میشد دیگه، امت اسلام امت واحد بودن و امروز دیگه نه یهودی باقی بود، نه مسیحی، نه کمونیست، به همه جهان مسلمان بود. فقط کافی بود که این یک بار، همین یکو که بهش گفتن بگو یک، بگه یک. امام صادق میگه نگفت، سرشو کرد زیر لحاف، گفت النار للآر، نار و آتش برای من بهتر از پذیرش ننگ اعترافه، نکرد و کار به اینجا کشید که اینطور شد. بله اگر اعتراف میکرد، خب حالا این راه های نجات میده. ببینید خدای متعال چقدر راه برای نجات و بهش قرار داده. میگه اولا میگه اهل فضائل باش، کار خوب کن، اهل عمل صالح باش، و اگه دیگران رو هم در این راه ببری و در این راه بلا بکشی به لقا میرسی. این یه راه. نخواستی خودت اهل فضائل شو با میل و رغبت، حداقل از جهنم نجات پیدا کنه، اهل رضوان بشی، حداقل در این مسیر اگه سخت باشه بلا کشیدن، اگه تو نمیخوای بلا بکشی لااقل در درجه بعدی قرار بگیر. راه بعدی این که اگر باز نمیخوای خودت اهل فضائل بشی، مطیع اهل فضائل باش، دوستدارشون باش، پیرو و اهل فضائل باش، با آدمای خوب هم نشین باش، شاید اهل نعیم بشی که میشی، درجه پایین‌تر بهشت. نشد، اگه با اهل فضائل نبودی با اهل رذائل هم نباش. اینگونه اگر خود تنهایی گناه کردی همراه با اهل رذائل نبودی، تو برزخ نجات پیدا میکنی، اهل نجات میشی بعد از اینکه درمان برزخ رو طی میکنی. دقت کنید، بعد اینا رو بنویسید، دقت بکنید. باز اگر این راه نخواستی بری، اگه با اهل رذائل همراه شدی، در جمع اونها رفتی، لااقل فقط خودت برو، دیگران رو گمراه نکن، دیگران از اهل فضائل جدا نکن، دیگران از اهل بیت جدا نکن. اینطوری اگه اینجور بودی، بله کارت به قیامت میکشه، ولی بعد از یه حساب و بعد از یه کتاب و حول قیامت نجات پیدا میکنی. و باز ششم، اگه دیگران رو جدا کردی و با خودت بردی، گمراه کردی، امتهایی رو گمراه کردی. ببین الان ابن تیمیه که این همه وهابی درست کرده، اندیشه غلط او، خب اگه دیگران رو گمراه کردی، قبل از مرگ اعتراف کن. اگه قبل از مرگت اعتراف کردی، بازم بعد از یه پالایشی در جهنم نجات پیدا میکنی، با این همه گناه هم که کردی بازم نجات پیدا میکنی، چون اون اعترافت مؤثر بوده در جلوگیری از گمراهی دیگران. خب و اما اگر اعترافم نکردی تا لحظه آخر، در غیر این صورت مخلد میشی، چون اگه تو دنیا بتونی اعتراف کنی، تو جهنم هم گناهتو میپذیری و میتونی درمانش کنی. اما اگه تو دنیا اعتراف بدی گناهت نکردی، تو جهنم هم دیگه نمیپذیری و در اونجا تازه حتی دشمنیت بیشتر میشه، در این صورت مخلد میشی. دیگه چقدر راه براش بذارم؟ علاوه بر این که بعد خواهیم گفت کسی که میخواد جهنمی بشه باید خیلی هزینه بده تا جهنمی بشه، اما نجات خیلی آسان است، هزینه خیلی نداره. باش انشاءالله تا جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله طیبین.